أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در دو جمله شرطیه اگر جزا واحد بود و شرط متعدد و این جزا قابل تکرار بود، آیا مقتضای اصل این است که با تعدد شرط جزا هم متعدد می شود یا نه؟ ان جاء زید فاعطه دینارا، ان مرض زید فاعطه دینارا. اگر زید هم آمد نزد شما و هم مریض بود، آیا مقتضای قاعده این است که باید دو دینار به او بدهیم یا نه؟ البته عرض کردم بحث در جایی است که جزا قابل تکرار است. پس این مثال که ان سب النبی احد فقتله، ان سب احد الامام فقتله، خارج از محل بحث است، چون وجوب قتل در مورد فرد واحد قابل تکرار نیست. اگر شخصی نعوذ بالله هم سب النبی کرد هم سب الامام، دوبار که نمی شود او را کشت، پس نمی شود گفت فقتله مرتن اخرى، می شود یک قتل، و یک قتل دو وجوب به نظر مشهور نمی تواند داشته باشد، چون اگر دو وجوب بیاید برای این که اجتماع المثلین پیش نیاید میگوین متعلقش مختلف میشود. میشود فعت به فرد آخر من ذالکن عنوان. خب در مثال فقتله که این ممکن نیست. بله، گاهی متعلق جزا قابل تکرار نیست، ولیکن خود جزا یک حکم وضعی است که قابل تکرار و تعدد هست، مثل حق القصاص. من قتل ابنه فله حق القصاص، من قتل ابوه فله حق القصاص. اگر شخصی آمد هم پدر زید را کشت و هم فرزند او را، دوبار نمی شود این قاتل را قصاص نفس کرد. اما دو حق القصاص قابل فرض و قابل اعتبار هست. این زید دو حق القصاص دارد، اگر احدهما را اسقاط کرد و عفو کرد می تواند از حق القصاص دیگر استیفا کند. یا مثلا حق الخیار، انسان در بیع الحیوان هم خیار مجلس دارد قبل الافتراق و هم خیار حیوان. ولو فسخ قابل تکرار نیست، اما حق الفسخ قابل تکرار و تعدد هست. بحث در جایی است که جزا، یعنی اون حکمی که در جزا هست، قابل تکرار باشد، اما به نفسه کما فی حق القصاص و حق الخیار، او به تعدد متعلقه کما فی فی الاحکام التکلیفیه، مثل وجوب اعطاء دینار به زید. مشهور قائل شدند به این که اصل عدم تداخل هست در اسباب، یعنی در مثال انجا زیدون فعتهی دینارن، ان مرز زیدون فعتهی دینارن، اصل عدم تداخل در اسباب است. یعنی دو وجوب داریم و دو وجوب که داریم پس دو متعلق دارد، یعنی انجا زیدون فعتهی دینارن لعجل مجیئه، ان مرز زیدون فعتهی دینارن لعجل مرزه، می شود وجوب دو فرد از اعطاء دینار. طبعا نتیجه این میشه در مقام امتثال هم نمی شود با یک فرد از اعطاء دینار کل الوجوبین را امتثال کرد، بل یحتاج الى اعطاء دینارین الى زید، که این هم می شود عدم تداخل در مسببات. ما دیروز یک فرعی رو از حضرت امام مطرح کردیم، چون ایشان هم قائل است به اصل عدم تداخل به خاطر ظهور عرفی. و اون فرع این بود که ایشان در طواف نساء برای چند عمره مفرده قائل به تداخل شده است. 10 عمره مفرده به جا آوردید، اما طواف نساء اش را هنوز به جا نیاوردید، اشکالی هم ندارد. آخر سر یک طواف نساء برای تمام این 10 عمره امام می‌فرمایند اشکال ندارد. خب این با مسلک اصل عدم تداخل حضرت امام چطور سازگار است؟ ما دیروز توضیح کردیم، گفتیم ایشان فرمودند اگر افراد یک شرط متعدد بشود، فرق میکنه که شرط از دو جنس متعدد بشه، شرط از دو جنس متعدد بشه، مثلا شخص محرم هم استعمال تیب بکنه هم لبس مخیط بکنه، خب باید دو کفاره بده، دو گوسفند ذبح کنه. ولی اگر یک شرط واحد را افرادش رو تکرار کنه، دو بار استعمال تیب بکنه، اگر بین الاستعمالین ذبحشات کرد، بعد استعمال تیب کرد برای بار دوم که بلا اشکال باید یک بار دیگر ذبح شات بکند، چون مقتضای ادله اینه که هنگام وجود شرط جزا موجود است، ولو تکرار هم نباشد اصل وجودش مسلم است. در هنگام استعمال تیب برای بار دوم باید وجوب ذبح شات موجود باشد. اگر شما قبلا ذبح شات کردید برای استعمال تیب اول، این کافی نخواهد بود، چون در هنگام استعمال دوم هم وجود باید داشته باشد این امر به ذبح شات. اما اگر نخیر، دوبار استعمال تیب کردید بدون تخلل کفاره، اینجا امام فرمودن چون ظهور نداره ادله در این که شرط افراد استعمال تیبن، شاید شرط صرف الوجود و طبیعت استعمال تیب باشد. استعمال تیب طبیعتش این وجوب ذبح شات رو داره. خب عرفاً طبیعت استعمال تیب با تعدد فرد متعدد نمیشه. خب این توجیه رو دیروز ما عرض کردیم که در مورد عمره مفرده هم، خب ده عمره مفرده میشه افراد یک جنس واحد و هو العمرة المفردة. اگر بگذارید طواف نساء را آخر به جا بیاورید، یک طواف نساء کافی است. اما این توجیه دیدیم با نظر ایشان سازگار نیست، چون در مورد طواف نساء برای حج افراد و عمره مفرده هم ایشان فرموده است یک طواف نساء کافی است، با اینکه دو جنس است، طواف نساء الحج الافراد، طواف نساء للعمرة المفرده. ولذا ما توجیه دیروزمون با نظر کامل حضرت امام وفق نمیده، باید ببینیم شاید نظر امام این باشه که اگر شما نیت بکنی طواف نساء را برای ده عمره، مثل اینی که بگم تعظیم کن زید را، تعظیم کن عمرو را، شما با قیام واحد هم به قصد تعظیم زید هم به قصد تعظیم عمر مشکل رو حل میکنی، نه اینکه چند بار بنشینی و بایستی. قیام واحد به قصد تعظیم هما، اینجا طواف نساء به قصد جمیع عمره ها، یا به قصد عمره مفرده و حج افراد، که انه اونی که واجب میشه طواف نساء برای این عمره، طواف نساء برای اون عمره، طواف نساء برای اون حج افراد یا حج تمتع. شما میتونید با یک طواف نساء هم قصد کنید که این طواف نساء برای این عمره باشه، هم برای اون عمره باشه، هم برای اون حج باشه. اشکال نداره، اما واجب طواف نساء لهذه العمره ولتلک العمره ولذلک الحج، مثل این میمونه که بگن بر تو واجب است غسل احرام بر تو واجب است، غسل جمعه و دو عنوان مستقله. شما با یک غسل هم قصد می کنید غسل احرام را، هم قصد می کنید غسل جمعه را. خوی علال قاعده مجزیه، با معنون واحد دو عنوان را موجود کردید. یا این مثالی که می زنن اکرم آل من اکرم هاشمی، یا شما با یک اکرام عالم هاشمی با یک تیر دو نشان میزنید، هر دو امر را امتثال میکنید. این توجیهیه که ما نسبت به این فتوای حضرت امام مطرح میکنیم، و الا ما به نظرمون این توجیه قابل قبول نیست. کسی که اصل عدم تداخل را قائل است میگه که ظاهر اینه که با حدوث احرام برای هر عمره ای یک وجوب طواف نساء حادث میشه، متعلق وجوبم ظاهرش اینه که طواف النساء، نه طواف النساء به قصد این عمره، طواف نساء به قصد اون عمره. در روایات این نیومده که علی المعتمر طواف النساء، نه طواف النساء به قصد هذه العمره. وقتی طواف النساء این عنوان واحد متعلق وجوب است، شما هم قائلید به عدم تداخل در اسباب، یعنی دو عمره دو تا وجوب طواف نسا میاره. خب دو تا وجوب طواف نسا رو چجور با یک طواف نسا میخوایید قالش رو بکنید؟ و میشه فتوای آقای خویی که فرمود به تعداد عمره ها، به تعداد حج ها باید طواف نسا را تکرار کنید. به هر حال یک بله علل مؤتمره طواف النساء. ما که بنا نیست حدیث جعل کنیم، ما علل مؤتمره طواف النساء ظاهرش این است که هر عمره ای سبب است برای یک وجوب طواف نساء، بنابر این که ظهور دارد این جمله های شرطیه و شبه شرطیه در سببیت مستقله شرط للجزا. حالا اجازه بدید، حالا تو این مثال معطل نشیم، یک مطلبی رو عرض کنم و اونی که مرحوم آخوند فرمود که کسانی که در بحث سابق قائل شدن به تقیید واوی، گفتن ان جاء زید فاعطهی دینارن، با ان مرض زید فاعطهی دینارن باید تقیید واوی بخورد. ان جاء زیدون و مرض فاعطهی دینارا، اونا دیگه این تنبیه در موضوع این تنبیه براشون محقق نمیشه. موضوع این تنبیه اصل عدم تداخل در جزا برای کسانی محقق میشه که در بحث قبلی قائل به تقیید اوی بودند، اذا جا از ایدون او مرزن، یا اصلا جمله شرطیه مفهوم دار ما نداشتیم. اکرم زیدن اندمجیه، اکرم یا اعت زیدن دینارن اندمجیه، اعت زیدن دینارن اندمرزه، و این تنبیه فعلی موضوع پیدا میکنه. جناب آخوند و جناب آقای صد که شما هم کلام مرحوم آخوند و بیان کردی، تقریر کردی، تأیید کردی، خب جمع واوی هم قائم بشین، باز قابل تکرار است کرد. امروز زید آمد و مریض بود، فاعتهی دینارا، واجب که فوری نیست، انشاءالله اونقدر صبر میکنیم تا جون زید بلب بیاد، آخر یک دینار پیدا میکنیم بهش میدیم. گذشت یک هفته بعد دو مرتبه جا زیدون و کان مریضن، بازم بحث میشه که آیا واجب است بار دیگر ما، یعنی واجب است ما دو بار دو دینار به او بدهیم؟ تقیید واوی باعث میشه که شرط ما بشه مجموع الامرین. خب مجموع الامرین هم قابل تکراره بابا، چه فرق میکنه؟ جمله شرطیه واحدم اگر باشه، اذا استعملت تیب فزبه شاتن، مگر بحث تداخل در اسباب و مسببات درش مطرح نیست؟ مگر شما خودتون از مرحوم هلی نقل نکردید که اگر افراد شرط واحد تکرار بشود اینجا جزا تکرار نمی شود، ولی اگر شرط از دو جنس بود و تکرار شد جزا تکرار می شود؟ گفتید مرحوم هلی در مقام تفصیل داده است، پس معلوم میشه مقام بحث عمه، از تکرار شرط از دو جنس یا تکرار افراد شرط از جنس واحد. خب فوقش جمع واوی میکنه شرط واحد، مجموع و مجیع زیدن و مرضیهی، خب این مجموع قابل تکراره. امروز یک فرد از این مجموع محقق شد، هفته بعد یک فرد دیگر محقق میشود. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه علما مقتضای اصل عملی رو اینجا اول حسابش رو رسیدند و گذاشتن کنار، بعد شروع کردن مقتضای اصل لفظی رو مطرح کردن، چون میدونید اصل عدم تداخل در اسباب و مسببات اصل لفظیه نه اصل عملی، یعنی ظهور جمله در تداخل است یا عدم تداخل، و الا مقتضای اصل عملی مرحوم شیخ در مطارح الانظار فرموده، مرحوم آقای خویم در تقریرات تأیید کرده که بله در موارد شک در تداخل اسباب اصل عملی براءته. نمیدونم آیا با آمدن زید و مریض بودن او دو وجوب اعطاء دینار به گردن من آمد یا یک وجوب، اصل براءت میگه وجوب دوم به گردنت نیومد. اما فرمودن اگر بدونیم دو وجوب به گردنمون اومده، شک میکنیم در تداخل در مسببات، نمیدونیم با یک اعطاء دینار هر دو وجوب امتثال شد یا نشد، اینجا گفتن قاعده اشتغال جاری میشه، شک در امتثاله. میدونم دو وجوب اعطاء دینار دارم، اما نمیدونم با یک فعل امتثال کردم این دو وجوب را، قاعده اشتغال میگه نه خیر، نباید اکتفا کنی در شک، در امتثال به فعل واحد. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. مرحوم آقای خویی فرموده منم تکمیل بکنم، بحث شک در تداخل رو در احکام وضعیه. مثلا نمیدونیم آیا ملاقات صبح للبول که یک نجاست آورد، ملاقات و صوبه للدم نجاست دیگر آورد یا نه آورد. خب اینجا میگیم اصل عدم جعل نجاست ثانیه است، دیگه براءت نداریم، اصل عدم جعل نجاست ثانیه. اما اگر بدونیم دو نجاست اینجا آمد، یعنی عدم تداخل در اسباب رو بدونیم، چون اون وقتی که شما میگید شک دارم یک نجاست آمد با اون ملاقات بود و دیگر با ملاقات دم نجاستی نیامد، یعنی شک دارید در تداخل اسباب، خب اینجا مشکل حل است. عدم جعل نجاست ثانیه است عند ملاقات صوب للدم بعد ملاقاته للبول. اما اگر شک در تداخل در مسببات داشته باشه، بدونیم دو تا نجاست آمد، کما اینکه مرحوم آقای صدر استظهار میکنه از ادله که دو تا نجاست میاد، نمیدونیم با غسل واحد این نجاست با غسل واحد کلتن نجاستین زائل میشه یا نه. برای این که نجاست ثانیه رو از بین ببریم نیاز داریم به غسل دیگر. آقای خویی فرموده خب استصحاب میکنیم بقای نجاست ثانیه را، چون فرض این است علم به حدوث آن داریم، شک در تداخل در مسببات است، استصحاب میکنیم بقای نجاست ثانیه را بعد الغسلت اولا، ولذا باید دوبار بشوریم. این محصل فرمایش اعلام در مقام. به نظر ما این مطالب ایراد داره. راجع به شک در تداخل اسباب در تکالیف ما قبول داریم، حرفی نداریم، شک میکنیم دو تا وجوب آمد یا یک وجوب بلا اشکال، براءت از وجوب دوم جاری میکنیم. بله اصل عملی از این اصل لفظی رو ما ازش ناامید اگر بشیم، آیون گفتن نوبت به اصل عملی برسد شک میکنیم. انجا زیدون فاعتهی دینارن، ان مرز زیدون فاعتهی دینارن، حالا که با هم زید آمد و هم مریض شد، یک وجوب اعطاء دینار آمد یا دو وجوب اعطاء دینار، بلا اشکال براءت جاری میکنیم از وجوب دوم نسبت به اعطاء دینار. این حرفی نیست. اما اینی که فرمودند اگر بدانیم دو وجوب است، شک بکنیم در تداخل در مرحله امتثال، شک در تداخل در مسبب بکنیم، احتمال بدیم با امتثال واحد، با اعطاء دینار واحد به زید کلل وجوبین امتثال بشن. فرمودید مجرای قاعده اشتغاله، این به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای این که چرا شک میکنید؟ منشأ داره شک در این که تداخل در مسببات هست یا نیست. اگر منشأ شکتون اینه که احتمال میدید بشود فعل واحد دو وجود پیدا کند، ولو به خاطر خصوصیت شرطشون، احتمال میدیم حتی در اونجایی که جزا قابل تکرار نیست، احتمال میدیم ان سب شخص النبی وجب قتله، ان سب الامام وجب قتله، خب احتمال میدیم دو وجوب قتل باشه ولو متعلق واحده، اگر منشأ شک این باشه. و در جایی که قابل تکراره و نتیجه میشه دو وجوب متعلقش فعل واحده، میشه تداخل دیگه. یک اعطاء دینار قابل تکرار هم هست، ولی یک اعطاء دینار احتمال میدیم بتونه دو تا وجوب بهش متعلق بشه. کما این که ما خواهیم گفت به لطف خدا میشود فعل واحد دو وجوب بهش تعلق بگیره به شرط تعدد شرط های وجوب. مولا میگه مثال قتل رو بزنم که قابل تکرار نیست، و آقایون میگن محال است دو وجوب برای متعلق واحد. ما به لطف خدا میگیم نه خیر، هیچ محال نیست. چرا؟ برای اینکه اراده مولا اراده قانونیه و کلیه است، یک اراده داره به قتل الانسان علا تقدیر سبهی للنبی، این یک اراده. تشخص این اراده به این که متعلقش قتل الانسان علا تقدیر سبهی للنبی است. یک اراده دیگه هم داشته باشه به قتل الانسان علا تقدیر سبهی للامام. حالا این دو اراده اتفاقا در یک جا معنون واحد پیدا کرد، شخصی هم امام رو سب کرد نعوذ بالله، هم پیامبر رو سب کرد العیاذ بالله. مولا دو تا اراده دار. چه اشکال داره؟ مخصوصا با توجه به این که قید اراده، قید وجوب موجب تزیق قهری متعلق الوجوب هم میشه. یعنی وقتی شما بگی که ان سب النبی احد فیجب قتله، این شرط وجوب القتل موجب میشه متعلق وجوبم بشه قتل خاص، قتل عقیب سب النبی شرط وجود، درسته به حسب ظاهر که نگاه میکنی متعلق وجود قید ندارد، اما خود آقایون گفتن شرط وجوب موجب تزیق قهری متعلق الوجوب هم میشه. دیگه اگر کسی پیامبر رو سب نکرد آمدن او رو کشتن، این قتل مصداق اون قتلی که در خطاب انسب به احدون النبی وجب قتل رو نخواهد بود، اون قتل تزیق قهری دارد، منطبق نمی شود مگر بر قتلی که عقیب سب النبی باشد. پس متعلق انسب به شخص النبی فقتله ولو به حسب ظاهر طبیعی قتله، اما تزیق قهری داره، وجب قتله مقید به کونه عقیب سبه النبی. اون اذا سب شخص الامام وجب قتله میشه وجب قتله مقید به کونه عقیب سب الامام. حالا من عرضم اینه، دقت کنید به عرض من. من میگم جناب آقای خویی، شما که فرمودید اگر ما بدانیم دو وجوب هست ولی شک کنیم در تداخل در مسبب، قاعده اشتغال جاری است. سوال ما اینه چرا شک میکنیم در تداخل مسبب؟ به خاطر این حرف، این حرف ما که حالا یا موجب علم میشه برای شما که چه اشکالی داره فلانی راست میگه، دو تا وجوب به حسب ظاهر متعلقش واحده اما به حسب لب متعلقشون فرق میکنه، و یا به تعبیر دیگر چه اشکالی داره که متعلق واحد دو تا وجوب داشته باشه، یا به تعبیر دیگر دو تا اراده داشته باشه با اختلاف در شرط الوجوب ها، در شرط الاراده ها. اگر این حرف ما باعث تردید شما شد و نزا شک کردی که آیا فلانی درست میگه، که نتیجه درست بودن حرفش اینه که در مثال انجا ازیدون فعتهی دینارن میشه فیجب و اعتاهو دینارن اعتاعن عقیب مجیعه، اونم میشه انمرز ازیدون فیجب و اعتاهو دینارن عقیب مرزه. و ما وقتی زید هم آمد هم مریض بود یک دینار بهش که دادیم، این میشه مصداق برای دو عنوان، هم برای عنوان اعطاء زیدن دینارن عقیب مجیعه، هم مصداق اعطاء زیدن دینارن عقیب مرزه. و این مقتضاش تداخل در مسبب دیگه، چون فعل واحد معنون شد به دو عنوان و دو تا وجوب هم هیچ محذوری نداره که تعلق بگیره به این. خب اگر شما با این حرف ما دوچار تردید شدید که شاید فلانی راست میگه، خب مقتضای اصل عملی براءته نه اشتغال، چون شک میکنیم، چون شک میکنید، شک میکنید، میگید اگر مشهور درست بگن، مشهور درست بگن در اون جایی که جزا قابل تکراره، جزا اینجور میشه فاعتهی دینارن آخر، اگه مشهور درست بگن قید میخوره فاعتهی دینارن آخر، انجا زیدون فاعتهی دینارن و ان مرض زیدون فاعتهی دینارن آخر، اگه مشهور بگن این قید.
اگر حرف ما درست باشه قید آخر رو نداره، هر دوش از فعته دینارا. خب جناب آقای خویی مشهور دارن تقیید میزنن متعلق وجوب را، میگن ان مرض زیدون فعته دینارن آخر. ما که قائل به تداخل در مسببات هستیم میگیم فعته دینارن، قید آخر ندارد. خب اصل براءت از تقیید زائد موافق ماست یا موافق مشهور؟ خب موافق ماست دیگه. پس اگر منشأ شک در تداخل اینه که براءت از تقیید اعطاء دینار به کونه اعطاء دینار آخر میشه موافق ما، انشاءالله بقیه کلام روزشم. بله
سلام.